أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله سيما بقية الله. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وعلى بيته صلى الله عليه وسلم أجمعين. عرض کردیم یکی از اساليب اكتشاف مقاصد شریعت و البته که مقاصد عامه و اهم از حکمت و علت این است که ما بر مبنای تطابق طبیعت و شریعت و ابتنای تشریع بر تکوین و مقتضیات این اصل به احکام نگاه کنیم، به غایات و مقاصدی که از اون احکام حاصل می شود. اصل این قاعده رو به آیات مراجعه کردیم و یه برایندگیری هم شد و اون این که از اساسی ترین و شاید هم مهمترین غایت این اصل در واقع تأمین هدایت است، هدایت طبیعی و تشریعی انسان. ولی گفتیم یه مداریم اسلوب رو بیشتر باز خواهیم کرد و توضیح خواهیم داد. به همین اعتبار عرض بکنیم که مجموعاً باید به هستی به صورت یک ابرنظام نگریست، چون که به تشریع هم باید به مثابه یک ابرنظام نگاه کرد و همینطور باید به انسان هم چونان عالم کبیر که یک ابرنظام دیگر رو تشکیل میدهد نگاه کرد. در واقع گویی ما با سه ابرنظام و عالم کبیر مواجه هستیم: عالم تکوین که یک ابرنظام است، عالم طبیعت و جهان، عالم انسان که گرچه او جرمش صغیر است اما وجودش کبیر است و خود جهان کبیری است، و تشریع. شریعت هم یک ابرنظام است. در یه طبقه بندی البته ما کل دین را، شریعت بالمعنی الوسیع بالمعنی الاوسع رو ابرنظام تلقی میکنیم که سیل او پنج کلان نظام معرفتی و سلوکی وجود داره و چهار کلان نظام ارتباطی که با تلفیق این پنج کلان نظام و اون چهار کلان نظام در موضوعات مختلف نظامات اسلامی به وجود میاد در حوزه تشریع و دین. پنج کلان نظام بینشی، دانشی و معنوی و منشی و کنشی که پنج ضلع هندسی معرفتی دین هستند. با چهار کلان نظام ارتباطی، ارتباط با خالق، تعامل با خالق، تعامل با خود، تعامل با خلق و تعامل با دنیا، منابع حیاتی. وقتی این پنج کلان نظام و چهار کلان نظام رو با هم تلفیق کنیم، ناظر به یک موضوع، مثلا موضوع اقتصاد، موضوع سیاست، موضوع حقوق، هر موضوع دیگری از موضوعات، وقت نظام اون موضوع در میاد. نظام اقتصادی اسلام در حقیقت دارای سه لایه است، هم ذیل پنج کلان نظام محتوایی، هم ذیل چهار کلان نظام ارتباطی، هم ذیل اون دسته از مسائل و مطالبی است که مربوط به اقتصاد به طور ویژه است. اینا با هم وقتی تلفیق بشوند یک نظام درست میشه. نظام تک بودی و تک ساحتی نیست نظام اسلامی. ولی حالا اجمالاً بعد میگیم اون پنج کلان نظام محتوایی در حقیقت میشود دین، و دین خود یک ابر نظام است یا فرا ابر نظام است. اجمالاً
دین براش
تعریف
داره، نظر داره، چون
فقط
اون 4 تا رو شما
می‌فرمایید،
در واقع
5 تا رو می‌فرمایید که اون رو دین اسلام. مگه گفتیم ارتباطی دین نظر نداره؟ داریم میگیم که دین مرکب است، مجموعی دین عبارت است از محتواهایی که در 5 بخش طبقه بندی شده و روابطی که در 4 حوزه تنظیم شده و موضوعی که مربوط، مثلا فرض کنید اقتصاد، مثلا فرض کنید جامعه، مثلا فرض کنید حتی فرهنگ، اخلاق و امثال اینا، از تناکه قبلا مقدار اینا رو توضیح دادیم، حتی خیلی گذشته این داری فراموش میشه، از تناکه و امتزاج اون 4 کلان نظام با اون 5 کلان نظام در یکی از این حوزه ها، مثلا اقتصاد، نظام اقتصاد اسلامی درست میشه. همه اینا جزء دینن. بله، ما هم میگیم اینا خارج از دینه. از شبت که این حالا مطلب کلانیست که عرض کردیم، خواستیم بگیم که ما نسبت به اون امور و شؤونی که دین با اونها سر و کار داره باید از این پایگاه بنگریم. یعنی نگاه ما باید نگاهی نظام وارنگار باشه. ما همه چیز رو معتقدیم خدا متعال، چه در حوزه تکوین، چه در حوزه تشریع، و نیز در حوزه وجود انسان، هستی و هویت انسان، به صورت نظام تدبیر فرموده است. در نتیجه ما با یه مجموعی از نظامات روبرو هستیم و مجموعی نظامات اقتضاعاتی دارند و اصولا نظام رکن ارکان و مؤلفه‌های گوناگونی داره. رکن مهمش غایت آن است. در گذشتم جزء اصول مبحث مقاصد شرعیه گفتیم یکی از اصولم این است که اصولا عالم دارای نظام است و جهان رو ما به مثابه نظام باید ملاحظه کنیم و همچنین شریعت رو و دین رو به مثابه نظام باید نگاه کنیم. این یک اصوله که الان داریم همونو داریم مورد تأکید قرار میدیم. وقتی مجموعه مثلا جهان رو یا برش های از جهان رو، مجموعه دین را یا برش های از دین را نظام تلقی میکنیم، این نظام از چند مؤلفه تشکیل میشه، از مبانی و پیشانگاشته ها، از احکام، احکام گوناگون، حالا چه احکام عقیدتی، چه احکام علمی، چه احکام معنوی، چه احکام اخلاقی، چه احکام فقهی و شریعتی، و مجموعی از روابط که اینا می شوند احکام. مؤلفه دیگرش غایت هست. غایت از مؤلفه های نظامه. اصولا نظام بدون غایت معنی نداره. لذا بعضیا نظام رو ساده تعریف کردن، گفتن نظام عبارت از مجموعه اجزایی که غایت معینی رو، هدف معینی رو تأمین می کند. یعنی در نظام بودگی رو عمدتاً در گرو غایت و هدف قرار دادن. و البته ما عرض کردیم نظام از 6 مؤلفه تشکیل میشه و یک هم غایت است، درسته. ولذا اگر غایتی فرض نشود نظام وجود نخواهد داشت. وقتی ما میپذیریم و فرض میکنیم که مجموعه این اما اموری که به اونا اشاره کردیم نظامند، پس ما با این اعتراف کردیم که دارای غایت و مقصد هستند و مجموعه مبانی و احکامی که در هر حوزه از حوزه های حیات مطرح هستند در صدد تأمین اون غایات هستند، اون مقاصد هستند، اون مقاصد باید فراهم بشه. و با این نگاه اگر نظامات گوناگون رو نگاهی که به مثلا فرض و فرمید که طبیعت داریم، به محیط زیست داریم، در نگاه ما یعنی در بینش ما نسبت به طبیعت، ما طبیعت رو چه موجودی میدونیم؟ طبیعت رو ما زنده میانگاریم، طبیعت رو ما امانت میانگاریم، طبیعت رو ما به مثابه مرافق مشترک همه انسان‌ها در یه عصر و همه نسل‌ها در همه اعصار می‌دانیم. یک گوشه‌ای از جهان، یک گروهی از انسان نمی‌تواند در طبیعت آنچنان تصرف کند که دیگر گروه‌های انسانی و در نقاط دیگر جهان اون آسیب ببینند. مثلا فرض فرمیم اون که امروزه در دوره مدرن از ناحیه غربی ها در دنیا اتفاق افتاد، لطماتی که به طبیعت و محیط زیست بشری در کره زمین وارد شد. محیط زیست فقط اون چند کیلومتر و چند هزار کیلومتری که دور و بر یک قومی یک ملتی وجود داره نیست. محیط زیست یعنی کل کره زمین، محیط زیست یعنی کل منظومه شمسی. ما فراتر از منظومه شمسی دسترسی نداریم و بشریت در آینده فراتر از منظومه شمسی هم تخریب خواهد کرد. این زهر الفساد فی البر و البحر بر معناش توسعه پیدا خواهد کرد و همه جهان رو این بشر مهار گسیخته ممکنه تخریب کنه. اون سوی کره زمین که تخریب انجام میشه، این سوی کره زمین هم انسان دیگه آسیب میبینن و همه اون نعماتی که امروزه در کره زمین فراهم است و خداوند انسان رو تسخیر فرمود، برای انسان تسخیر فرموده، مال این نسل نیست، مال نسل‌های قبل هم بود، مال نسل فعلی هم هست، مال نسل آینده هم هست.
برای ادیان الهیه اگر ما بپذیریم الملک لله، خب میتونیم این بر اساس استخراجی که میتونیم بکنیم این رو در واقع تبیین بکنیم. اما یه کسی که اعتقاد به
خود، خب به ما چه ربطی داره؟ ما داریم طلبه ایم و تو حوزه علمیه داریم فقه میگیم، اصول میگیم، ما با نگاه خودمون میگیم، اونا نمیفهمن. خب ما داریم همین رو تبیین میکنیم، اونا هم اگر دل چشم دلشون رو باز کنه میگن که حرفا که ما میزنیم درسته. و همین که اونا خیال کردن عالم ملک تلق یک گوشه از جهان است که امروزه موقتا قدرت دست اونهاست، عمدتا همه جهان رو دارن تخریب میکنن. خب این عقلشون میگه کار بدی میکنیم. ما خود اونام ظاهرا تظاهر میکنن، نمیدونم لایه اوزون سوراخ شد، نمیدونم قانون میگذارن، بیانیه تولید میکنن و به این و اون فشار میارن، از اینجور حرفا میزنن. یعنی قبول دارن علی فرض که خدا باورن نباشن، علا فرض که جهان بینیشون اسلامی نباشه، علا فرض که به شریعت اعتنایی نداشته باشن، ولی این حرف رو هم میزنن. خیلی خوب دیگه، بالاخره حقیقت رو قبول دارن، این حقایق رو قبول دارن که اینجوری. در هر حال عرض ما این است که ما محیط زیست رو چونان یک نظام باید ببینیم. ولذا بحثایی که الانه در حوزه مطالعات زیستی مطرحه و در قلمرو زیست فناوری مطرحه، به طور خاص در مهندسی ژنتیک مطرحه که آقا شما محیط زیست رو تخریب نکنید. این که مثلا فرض کنید ژن‌ها رو دستکاری میکنید، جابجا میکنید، یک ژن رو از این گیاه به اون گیاه منتقل میکنید، از این حیوان به اون حیوان منتقل میکنید، از این گیاه به اون حیوان منتقل میکنید، از حیوان به انسان منتقل میکنید، شما دارید این نظام به هم ریزید. در واقع یک اکوسیستم به اصطلاح امروز، یک سامانه طبیعی وجود داره، اون سامانه داره به هم ریزید و تنوع گیاهی رو مثلا به مخاطره میافکنید، تنوع حیوانی رو به مخاطره میافکنید. بله یعنی در اختیار شماست، نه اینکه بی قاعده تصرف کنید نابود کنید. نه حالا من الان در مورد بحث نیستم، در جای خودش اینا رو بحث کردیم، ما مدت مدیدی در مقدمه فقه زیست فناوری بحثا رو طرح کردیم و اینا رو توضیح دادیم. من الان اصل مباری رو میگم، اصل مباری درسته، یعنی بی حساب و بی رویه نمیشه شروع کرد. مثلا فرض کنید که میگن آقا ما بیاییم مثلا همین کاری که الان انجام میشه گاهی مثلا بین شیر و باب، شیر و پلنگ، فرض کنید که آمیزش انجام میدن، تاجر به اصطلاح خودشون به تعبیر عربا تاجر به فارسی هم درست کردن شپیر مثلا درست میکنن و تصویرش رو نگاه میکنید سه برابر قد صاحبش ایستاده، خب میگن خیلی عالیه دیگه، خب از شیر قوی تر، از پلنگ قوی تر، از ببر قوی تره. ولی اگر مثلا همین حیوانات طبیعی از بین برن، این حیوان ترکیبی اینجوری به وجود بیاد، آیا به محیط لطمه نخواهد زد؟ در گیاهان تصور این که مثلا کاری بکنیم، فرض کنید به شیوه تراریخته که مثلا گیاهان نباتات مقاوم بشن همشون، از کجا به نفع محیط زیسته؟ بی رویه اگر بناش مقاوم سازی کنیم همه گیاهان رو، معنیش این خواهد شد که تنوع گیاه از بین بره و اون گیاهانی باقی بمونن که مقاومن، اون درختانی باقی بمونن که مقاومن. کی گفته این به نفع محیط زیست است؟ ممکنه همون گیاهان ضعیف معمولیت در هستی دارن. حیوانات رو اصلا بیم بگیم، مثلا مگس، پشه چه خاصیتی و چه نقشی در هستی در محیط زیست دارن؟ یه داروهایی تولید کنیم که کلن ریشکن کنیم پشه رو، مگس رو، حشرات رو، سوسک رو مثلا. خب فکر کنیم به نفع بشریت، به نفع محیط زیست، معلوم نیست. حالا اینا که از کنم میگن، من الان در صدد اشاره به جریان ها و حتی جنبش هایی هستم که اونها حساسن نسبت به شرایط سامانه طبیعی حیات و محیط زیست و زیست بوم. چرا؟ چون میگن که و درستم میگن که این وضع موجود یک نظام است و دستکاری او نظام رو از هم میپاشونه. وقتی نظام از هم بپاشه غایات تأمین نمیشه. اون غایاتی که خدا متعال از پدید آوردن این نظام منظور داشته، اون غایات تأمین نمیشه. وقتی اون غایات تأمین نمیشه مساویس با نابودی. وقتی به هدف نرسه، هدف تأمین نشود، اون چه خدا متعال منظور داشته است، اگر احیانا بشر قادر باشه چون این کاری رو انجام بده، بلکه بگیم چون این جنایتی رو مرتکب بشه، موقعی آسیب رو خواهد دید. وقت احکامی که ما وارد شیم توی محیط زیست، به خصوص محیط زیست، شاید هم الان نگیم به خصوص، کلن از جمله در محیط زیست، مجموع احکامی که ما داریم، احکامی که مربوط به دریا هست، احکامی که مربوط به گیاهان هست، احکامی که مربوط به حتی آبهای توی مناطق هست، احکامی که مربوط به کوه هست، چرا انفال رو دست مردم نمیسپره شهر؟ چرا رها نمی کنه انفال رو؟ خب این کوه ها رو بذارن مردم برن ساختمون کنن، برن سنگشو ببرن، برن معادنشو، هر جوری هر دلشون خواهد، کوه دیگه به چه درد میخوره؟ مثلا اینجوری تصور شد، شاعر میگن خیر انفال انفال است و انفال باید مدیریت شه، این باید مدیریت کلان بشه، نه اینکه معادن استخراج نکنید، نه خیر استعمار کن، خدا متعال گفته که عمران کنید. اما اگر بی رویه رها بشه اینا آسیب خواهد دید، این باید مدیریت چه توسط حکومت و باید در اختیار حکومت باشه، این ملک عام است، ملک حکومت است، دریاها ملک حکومت است، هر کسی نمیتونه بره وارد شه هر تصرفی در دریا بکنه، مثلا فرض فرمید. خب احکامی که ما ملاحظه میکنیم میبینیم که در این راستاست که میخواهد این نظام طبیعی، این سامانه مبتنی بر خلقت و فطرت حفظ شد. وقتی ما میگیم فطرت، فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها، این در واقع فطرت انسان رو مورد اشاره قرار میده به عنوان اون قله موجودات ممکن. ولی در همه موجودات هم طبیعت و فطرتی وجود داره، همه موجودات داره طبیعت فطرت هم. و احکامی که مربوط به دیگر موجودات از نوع شارع صادر شده، اینها مطابق با طبیعت اونهاست، مطابق با فطرت اونهاست. و این آیه در حقیقت به مصداق اتهم موجودی که فطرتمنده است اشاره میکنه تا بگوید دین فطرت نمون است. ولی فطرت نمون دین فقط برای انسان نیست، برای حیوان هم هست، برای نبات هم هست، حتی برای جمادات هم هست که چگونه در جمادات تصرف کنید در این ملک خدا متعال. و در بعضی روایات هست که طبیعت خانه انسان است، انسان یک خانواده است و همه با هم باید در این خانه زیست کنند و از مواهب این خانه بهره ببرند. و اگر بریم مراجعه کنیم، این احتیاج به کار علمی با توأم با حوصله داره که ما احکام مربوط به محیط زیست رو که بسیار هم غنی است، بسیار پروپیمونه و بهش کمتر اهتمام کردیم، بررسی کنیم، خواهیم دید که این احکام یه مقاصدی رو نشانه رفته است که تأمین شود. همین قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، كل شيء رو خدا متعال خلق کرد، هدایت کرد. یعنی هدایت با احکام تکوینی و تشریعی هر دو با هم نسبت به همه چیز است. دین نیامده فقط برای نجات انسان، دین آمده برای نجات طبیعت، طبیعت هم برای نجات حیوان، هم برای نجات جن. هم دین در واقع دستگاهی است که میخواهد همه هستی ممکن را ماسر الله رو مدیریت کنه، این غرضش، و در زمانی مدیریت شده که آیات و مقاصد به دست بیاد. و شما احکامو که برید، من دو سه مثال فقط زدم، کسی حوصله کنه، من هر چندی میگم آقا اینا موضوعاتی است که باید رساله روش کار بشه، کسی بخواد رساله سطح 3 و 4 کار کنه، اینا موضوعات رو زمین مونده است. و بعد بعضی مراکز مسئول و مبادی یه مربوط، بعضی فضلا و طلاب مراجعه میکنن، میگن ما رجوع کردیم، بعضی موضوعات رو میدیم نمیپذیرن، میگن از این مسائل عادی از تو فقه در بیارید کار کنید. خب این بحثا کار نشده، بعد طلبه ها رو واداشت، طلبی فاضل خوشفکر شاعر مجد رو وا بداریم بره تو محیط زیست رساله بنویسید. اگر حوزه روزی بخواد، ما دستمون بسته است در تهران، اما اگر کلان حوزه بخواهد، من حاضرم فهرستی در همین مسئله محیط زیست ارائه کنم که شاید 100 تا 200 تا 300 تا طلبه فاضل هم حکومت رسالهشون رو بتونن در همین زمینه کار کنن. اینقدر مسئله وسیعه. در حوزه مسائل مربوط به زیست فناوری میتوان هزاران تأکید میکنم هزاران طلبه رو رسالهش رو در حوزه زیست فناوری و مهندسی ژنتیک و مباحث مربوط به ژنوم و امثال اینها رساله بهشون داد که کار کنن. البته کارم سخته چون پیشینه نداره، اینا رو باید کار کرد. راجع به این ساحت طبیعت و نظام البیئی و اکولوژی در زمینه انسان هم همینطوریه. انسانی که در همون بر اساس حکمت خود ما دارای نفسش دارای مراتبی است، گاهی میگن سه نفس دارد، یا نفسش دارای سه مرتبه است، هر نفسی دارای قوایی است. مجموع اینها به یک نفس ارجاع می شود. النفس فی وحدتها کل القوا. این قاعده بسیار مهم فلسفی است. انسان با خودش، با نفس خودش چگونه عمل کنه؟ کدام نفسش؟ نفس نباتیش با قوایی که در نفس نباتی او نهفته است، قوه قاضیه و منمیه و مولده، با قوه، با نفس حیوانی چگونه رفتار کنند؟ یک نظام است که نفس حیوانی هم دارای قوه مدرکه است، هم دارای قوه محرکه است، که مبدا حکمت نظری و حکمت عملی است. با نفس ناطقه چگونه عمل کنه؟ ببخشید، با نفس ناطقیش چگونه عمل کنه که دارای دو قوه عالمه و عامل است. مجموعه این نفوس که برجا می شوند در حیات به نفس واحدی و مجموعه این قوا که اینها همه در حقیقت قوای یک نفسند یا مراتب یک نفسند، یک حقیقتند، یه نظام است. اون وقت احکام رو اگر کسی می آمد هیچ ایرادی نداشت و ایراد نداره، یه نفر، پنج نفر، ده نفر با هم بیان رسالهاشون تقسیم کنن، این حرف رو در حوزه فقه به کرسی بنشونن که آقا بر مبنای همین نگاه فلسفی به انسان، همین علم و نفس فلسفی ما که از استوارترین دستگاه‌های نفس شناسی و روانشناسی است و مطالبی که بزرگان ما مثل ابن سینا، شیخ اشراق، ملا صدرا، بزرگانی از بزرگان ما در از معاصرین علامه حسن زاده رضوان الله علیه، این بزرگان در زمینه نفس شناسی گفتن، اینو مبنا قرار بده، بره فقه رو برایندش در خصوص معامله با این نفس و قوای این نفس توضیح بده که چگونه احکام شرعی ما ناظر به تأمین نیازها و غایات این نفوس یا این نفس با این قوایش است و چقدر غایتمند است، یعنی احکامی که هست در حوزه تغذیه مثلا معطوف قوه قاضیه نفس نباتی است که چه نیازهایی نفس داره، چه غایاتی باید تأمین شود و دستورهای مربوط به حوزه تغذیه که بخشیش در همون عطه معشته ببست میشه برای تأمین این حیث است. قوه منمیش همینطور، قوه از صورت که سایر قوای هر یک از مراتب نفس، هر همینطور یک یک رو برن احکام رو در بیارن و نشون بدیم که ببینید این در واقع نفوس، این قوا و این نیازها و این برایندهاست، این احکام ناظر به اینهاست. راجع به خود انسان همینطوره. در خصوص نسبت تعامل رجال و نساء با هم در جامعه، در بستر جامعه، اون در حوزه نفس روانشناسیه. این لایه دومی که میگم، میگه لایه سوم از اشاره به نظاماته، بعد از نظام بیئی، نظام انسان، نفس انسانی، بعد نظام بین رجال و نساء. در روابط بین رجال و نساء که در واقع جامعه رو تشکیل میده هم باز همینطور ببینیم چه جهاتی در بلوز طبیعی و خلقتی و فطرتی در نساء هست و احکام معطوف به نساء در کاملا مطابق با اون و برایندش برای تأمین غایاتی است که در اون حیث برای نساء و این جنس از انسان لحاظ شده و همینطور برای رجال در به تناسب خودش در حوزه در واقع معاملت الرجال و النساء بین مردان و زنان در کل در جامعه، در محیط جامعه. نازل‌تر از اون میریم توی اسره و خانواده. خانواده یک نظام است. در خانواده اهدافی منظور است که این اهداف در صورتی تحقق می‌یابد و در خارج صورت واقعی پیدا می‌کنه که احکام پیاده شد. احکام ناظر است به خصوصیاتی که این دو رکن تشکیل اسره دارند. اون خصوصیات اقتضای احکامی دارد، چون با احکام شرعی اون خصوصیات در هستی جواب میگیره، یعنی غایاتش تأمین میشه. و خصوص ارکان نظام اصلی که حالا هم والد است و والده و هم فرزندان، و خصوص زوجین به خصوص. ما در مجموعه آیات اگر رجوع کنیم ملاحظه میکنیم، میبینیم که آیات داره میگه یکی از اصولی که جلسه گذشته اشاره کردیم آخر جلسه، در آیات به صراحه گفته شده تساوی زن و مرد است در جامعه و تناسب اونها با هم، تساویشون به حفظ تناسبه. و اون چی که در غرب اتفاق میفته از کردیم تشابه است. اون میگه مرد زن است، زن مرد است، این تشابهه. میگین این آن است، آن این است. بخیر، هر یک خود خودند و اگر ما خود اونها رو دیدیم حقشون رو ادا کردیم، و الا اگر زن رو مرد بیانگاریم حقش رو تضییع کردیم، مرد رو زن بیانگاریم حقش رو تضییع کردیم. و این شعار تساوی، یعنی تعبیر به تساوی میکنن ولی در واقع تشابه رو میخوان و مثلیت رو، مماثلت رو. بخیر، تساوی نه مماثلت. مرد زن نیست که اگر چنین توقعی داشته باشیم طبیعت رو ندیدیم، اختصاصات رو ندیدیم، در نتیجه در حقوق قانون اقتضاعات رو رعایت نکردیم، در حق ظلم کردیم. و در جور زن هم همینطور، فقط بحث ظلم بر زن که نیست، ظلم بر مرد هم هست. و قرآن میگه اینها با هم مساوی هن. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. اما در این حال تفاوت ها هست و باید در لحاظ تفاوت ها مساوی، علت تساوی، تفاوت هر دو رو باید تأمین کنیم که در این صورت حقوق طبیعیشون تأمین میشه، که این تفاوت ها هست. و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف، هر آنچه که اونا حق دارن تکلیف دارن، تکلیف دارن حق دارن. اصل تکافو حق و تکلیف اینجا در واقع مبتنی بر همین طبیعت قابل تفسیر شدن است در حقیقت.
منظور و لون آیه قبلی که در واقع فرمودید بحث
معروف، اینا رو در مسئله رابطه زن و زناشویی است در واقع. داریم استفاده میکنیم که در واقع آن چه که علیه اوناست له اونا هم هست، و لهن مثل الذی علیه، یعنی تکلیف با حقوق با هم تعاضد دارن، توازن دارن، تکافؤ دارن. اگر علیهن لهن، اگر لهن علیهن، اگر تکلیف دارن حقوقی دارن، اگر حقوقی دارن تکلیفی هم بر دوششون بار میشه. و نمیشود فقط تکلیف بر دوش زنان بار کنیم بیان که حقوقشون رو تأمین کنیم. همین مسئله راجع به مردان هم همینطور هست. و این که در جامعه زن و مرد دو جنسی هستند که از توانایی همدیگر باید بهره ببرن برای اداره جامعه، و در محیط خانواده و اسره همدیگر رو تکمیل کنن. اصل در واقع مکملیت الرجال و النساء کلون من هما غیره فی الاسره و تسخیر هما فی ساعت المجتمع، به مساوی اصل روابط اینها رو تنظیم میکنه. هن لباس لکم و انتم لباس لهن، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. پس بنابراین در چارچوبه یک نظامی که در اون نظام خصوصیات ذاتی و صفات هویتی و جنسی زن و مرد لحاظ شده باشد، حقوق تنظیم میشه. اگر چنین شد به حقوق شرع این گونه است، قوانین شرع و تکالیف شرعی، قوانینی که شامل تکالیف و حقوق میشود در شرع، اینها چنین است. و اینهاست که این اختزاعات فطری و طبیعی و خلقتی این دو جنس از انسان رو که در انسانیت برابر اما در هویت صنفی متفاوتن، تفاوت به معنای بالا پایین بودن هم نیست، تفاوت است. و در این تفاوت اگر نهفته است راز تأمین اون خصوصیات که خلقت در وجود اونها تعبیه کرده که اگر اون خصوصیات لحاظ شد و در واقع غایت از خلقت انسان و غایت خلقت رجل و مرئه تأمین خواهد شد. این به اصطلاح چهارچوبه کلانی است در حقیقت، باید به مثابه یک اسلوب برای کشف مقاصد به کار گرفته شد و به نظر ما یکی از مطمئن‌ترین و مناسب‌ترین اسالیب برای کشف مقاصد شریعت است و بسا در غالب مواردی که با کار بسته چنین اسلوبی مقاصد رو بتونیم کشف بکنیم، اون مقاصد قطعیه و غالبا نقش علی دارن. نمیخوایم بگیم تماما، ما جهاتی و نکاتی رو که از سلق حکمت هست نه علت هم میتوانیم کشف کنیم و کشف خواهد شد، اما بخش معظمی از اون چه که به دست خواهد آمد از جنس و در رتبه علیست. وقتی در رتبه علیه، در مقام استدلال برای کشف شریعت و اجراء آن، ما میتوانیم به این مقاصد به مثابه مدرک حکم تمسک کنیم، متوشتی که داریم عرض میکنیم انشاءالله. این هم یک اسلوب دیگه. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.